الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المظهر الأول في الإشارة إلى عمدة مقاصد الكتاب الإلهي الذي هي الحكمة الحقيقية والغاية المطلوبة. جهان بینی و فلسفه در حقیقت نقشش عبارت از این است که مجموعه هستی رو اون گونه که هست بیابه و بشناسه و البته خوب بشناسانه، اما قالب‌های فهم متفاوته، قالب فهم یکسان نیست و علوم هم علارغم اون نزدیکی و قرابت محتوایی و مضمونی که با هم دارن، قرابت مفهومی یا قالبی چندان ندارن و لذا در اصطلاحات علوم که قالب و شکل اون علم رو تشکیل میدهن مشابهتی بین اونها نیست، گرچه به لحاظ محتوایی و مضمونی این مشابهت و قرابت وجود داره. ما در عرفان با یک سلسله قالب های روبرو هستیم که این قالب ها در حکمت نیست و همچنین در حکمت با یک سلسله قوالبی، الفاظی، عباراتی، اصطلاحاتی روبرو هستیم که اینها در دانش کلام نیست و همچنین در نقل ما عناوینی داریم، عباراتی داریم، الفاظی داریم که اینها هم باز مختص به خودشون هستند و علارغم مشابهت محتوایی و مضمونی که وجود داره این اختلاف در قالب‌ها هست و اگر کسی اون جامعیت علمی رو در حوزه جهان بینی داشته باشه که بتواند کلام را، فلسفه را، عرفان را با قرآن به درستی بشناسد، اون محتواها رو به هم نزدیک میبینه و قالبها رو به هم سعی میکنه که در مقابل هم قرار نده بلکه در کنار هم قرار بده و اینها رو برای یکدیگر فرصت بدانه و نه تهدید و لذا یک علم در مقابل علم دیگر قرار نمیگیره. اون کسی که فقط مثلا با مصطلحات و قوالب علم کلام آشنا هست یا فقط از حوزه تفسیر جهان رو ملاحظه کرده، یعنی از حوزه نگرش تفسیری، خب نمیتونه اون قرابت محتوایی و مضمونی رو درست کنار هم ببینه و طبعا این اصطلاحات و این قوالب و این اشکال عبارات اینها یه حجوبی هم که انسان در مقابل اونها گاهی اوقات واکنش حتی ممکن نشون بده، ولی اگر روشن بشه که این قالب ها به لحاظ محتوایی قرابتشون چقدر زیاد هست، این نه تنها هیچ مانعی در مقابل هم نیستن، حجابی نیستن، بلکه هم افزایی دارن، نسبت به همدیگه کمک میکنن و سر این که انسان هایی که جامع نگر هستند و بینش وسیع تایی در این گونه از مسائل دارن تولید علم میکنن برای اینکه این همافزایی رو فرصتی برای پیشرفت و توسعه علم میدونن. در این نگارشی که صدام تعلیهین از جهان بینی دارن با یک روی کرده عرفانی و حکمی، خب این عناوین رو دارن مطرح میکنن. مثلا این کتاب اسم شریفش هست المظاهر الالهیه. خب این عنوان شاید در عرفان و یا حکمت مشاء امثال ذلک، ببخشید، این عنوان شاید در علم کلام و حکمت مشاء به اون صورت شناخته شده نباشه. حتی در حکمت متعالیه هم ما وجودات داریم، اعیان خارجی داریم، اما مظاهر که در حقیقت در واژه مظهر ما هیچ محتوایی رو به لحاظ این که اون مظهر خودش حقیقتی داشته باشه نمیبینیم، در روی کرده مظهری اون چرا که انسان میفهمه و مییابه این استش که مظهر در حقیقت محل ظهوره، از خودش هیچ حقیقتی و هیچ عینیتی و خارجیتی نداره، در حد صورت مرآتیه است و صورت مرآتیه هیچ برخوردار از واقع نیست، برخلاف اعیان خارجی، برخلاف وجودات. اون حدیث معروفی است که حالا اگر فرصتی شد اون حدیث رو بیاریم اینجا و بخونیم، این که اون شخص سائل خیلی با حدت ذهن و نفوذ ذهن سوال میکنه از امام علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، که آیا خدا در خلق است یا خلق در خداست و امثال ذالک. امام علیه السلام در اونجا پاسخ میفرمایند که شما با آینه خودتو مقایسه کن، آیا شما در آینه هستی یا آینه در شماست؟ گفت هیچ کدام. انسان در آینه که نیست، برای اینکه اون چیزی که در آینه است صورت انسان است و آینه مظهر است و بازتاب دهنده صورت انسان است، بدون اینکه کمترین حقیقتی از حقیقت انسانی در اون آینه باشد. نه آینه در انسان است و نه انسان در آینه است. همین نسبتی که بین انسان و آینه هست، یعنی صورت مرآتی هست، نه آینه به معنای جیوه و شیشه و قاب و اینها، نه همون صورتی که در آینه انسان مشاهده می کند، همون نسبت بین خدا و خلق وجود دارد، که خدای آدم نه در خلق هست نه خلق در خدا هست، بلکه جهان مظهر خداست و بازتابنده اسما و صفات الهی است. این مثال رو که امام رضا علیه السلام بیان فرمودند، تقریبا معیار معرفت ما باید نسبت به جهان و خالق و خدا باشد، بین خالق و خلق. بعضی ها عبارت های ناسوابی رو مطرح میکنند که به اصطلاح خدا عین خلق است و خلق عین خداست. اینها اصلا با منطق حکمی و عرفانی سازگار نیست، ولیکن باید درست عبارت ها گهگاهی در عبارات عرفا و کتاب هایشون این مسئله هست، اما با توجه به محکمات فرمایش عرفا و براهین قطعی در اینجا وجود دارد و خصوصا این شواهد نقلی که الان به بعضی از اونها گوشی از اونها اشاره شده است، خب باید انسان با این دقت مسئله رو واکاوی بکنه و بررسی کنه که نسبت خالق با خلق نسبت اتحادی نیست که خدای عالم معاذ الله عین خلق باشه و خلق عین خدا باشه، بلکه نسبت خالق با خلق مثل نسبت انسانی است که صورت مرآتیش رو در آینه میبیند و این خیلی متفاوت هستش. بنابراین واژه مظهر اون بازتابندگی معرفتی رو که در عرفان دارد در حکمت ندارد. در حکمت اون چرا که ما به لحاظ خارج می نگریم میگیم اعیان موجودات و وجودات خارجیه و امثال ذالک. و چون صد متعلقین در این بخش پایانی عمر شریفشون روی کرده عرفانی برشون حاکم شده، این گونه از واژه ها مثل شواهد ربوبیه، المظاهر الهیه و امثال ذالک و مزامین خب به اینها نزدیکه و بهترین و مساعدترین ریاری که صدام متعلقین در این رابطه میبینه آیات الهی است. شما میبینید که در این کتاب آیات الهی موج میزنه، فراوانه، برخلاف اسفار که گهگاهی عبارات با آیات الهی قرین میشه. اما در اینجا اصلا هرچه هست فضای قرآنی است و حکمت میاد در خدمت قرآن و تفسیر میکنه این آیات رو، البته حکمتی که با عرفان آمیختگی پیدا کرده و این عناوین رو داره. خب این توضیحی در ارتباط با این واژه و عنوان کتاب و این هم المظهر الاول که برودمون در این بحث هست، که این قوالب، این عبارات، این عناوین و الفاظ، اینها برای کسی که جامع این گونه از علوم نیست حجب است، حاجبند و بازدارنده‌اند گاهی اوقات و اجازه نمیدن که مثلا کسی در این رابطه فکر کنه، اما کسی که جامعه هست نه. مثلا این میگه مستفیض، اون میگه مظهر، که هر کدام عنوان خاص خودشونو دارن و بازتابندگیشون ممکن است که به لحاظ مضمونی خیلی به هم نزدیک و قریب باشه. بله بله، عرفانی و قرآنی، چون نزدیکترین علم به قرآن همون عرفانه، برای اینکه عرفان قرآن همه حقایق رو آیت و نشانه میبینه و هیچ چیزی رو ذاتن و اصلن و فعلن از آیتیت بیرون نمیدونه، فقط برای خدای عالم حقیت و وجود قائل است. ذالک به ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونه و الباطل. بعد هو الذی سماکم، یعنی اون چیزی که احیانا ماها بهش اسم میذاریم، ما اسم گذاشتیم، اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم، و الا اینها هویتی ندارن، حقیقتی ندارن. ما اگر میگیم این آب، این کوه، این دره، این دشته، این در حقیقت عناوینی نیست که ماها بهش گذاشتیم، و الا همه اینها به عنوان الهی آیت هستند، اینها نشانه های الهی هستند که ما چون اون صاحب نشانه رو نمیبینیم، برای اینها موقعیت قائلیم. مثل کسی که به خورشید معتقد نباشه و اصلا خورشید ندونه که چیه، موقعیتی رو که برای این شعاع میدونه، موقعیت اصلی است دیگه، شعاع رو منشأ نور میدونه. همین، اگر کسی واقعا خورشید رو نبینه و نشناسه و منحاز از خورشید بخواهد نور رو و شعاع رو ببینه، فکر میکنه که هرچی از همین شعاع هست دیگه. اونهایی که قدرت بصر و جانشون به اون حد نیست که بتوانند یه همچین معنایی رو درک بکنن، طبیعی است که این آیه رو منشأ اثر میدانن، در حالی که همه اثرات مال ذل آیه هستش. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشهی در اون نغمه حسینی وقتی جریان ابی عبدالله رو نقل میکنه، میفرماید که وقتی ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسید، یعنی آینه بشکست و رخ یار دید. در حقیقت دیگه تا الان اگر از خودش رو در ظرف آینه خودش میدید، دیگه آینه شکست و او اونجا رو در حقیقت میبینه، اون ذل آیه رو میبینه، آینه بشکست و رخ یار دید.
به معنی این نیست که
در ارتقاء حکمت هست، یعنی عرفان ارتقاء حکمت هستش. ما در حقیقت مثل تشکیک و وحدت شخصی که با گذر از مراحل تشکیکی انسان به اون وحدت شخصی راه پیدا میکنه. ما اول فکر میکنیم که هرچه هست خارج صاحب اثر است، لذا در حکمت میگیم که مثلا موجوداتی که در خارج هستن، شجر و حجر، اینا منشأ اثر، اینا وجود دارن، اینا اصیلن، اسناد وجود به اینا حقیقی است. اما وقتی در عرفان بحث میکنیم، دیگه اسناد وجود به شجر و حجر رو حقیقی نمیدونیم، این اسناد مجازی میدونیم. در حقیقت عرفان میاد حقیقت رو به مجاز میبره و اون چیزی که در حقیقت محدود و در حد یک تعین واجبی میدید، الان تعین اطلاقی میبینه و بدون تعین میبینه و اون رو مطلق میبینه. خب اما در مظهر اول ایشون مقاصدی رو دارن ترسیم میکنن و بیان میکنن که چه مباحثی رو در این کتاب ما باید مورد مطالعه قرار بدیم. ما در مصطلح کلامیمون میگیم که اصول دین بر سه قسم است، مثلا توحید و نبوت و معاد. ایشون این سه را به عنوان اصل مهم و اصول مهمه یاد میکنند و میفرمایند که در این کتاب اون اصول مهمه این سه امر است که ما از توحید سخن میگیم، از نبوت و رسالت سخن میگیم و از معاد سخن میگیم، اما نه در اون حدی که در دانش کلام مصطلح امروز ما مطرح هست. و گرچه در نزد یک انسان حکیم عارف متکلم، اون چرا که در علم کلام هست رو با حکمت و عرفان و نهایتا در خدمت قرآن ملاحظه میکنه و بر اساس او اینها رو در راستای هم در قالب‌هایی برای تبیین و تفهیم و تعلیم بیان میکنه. بعضی‌ها در این قالب، بعضی‌ها در اون قالب، بعضی‌ها در این قالب دیگر، فقط قوالبی میبینه که اون معارف رو به حد اون قالب‌ها، در حد اونها میریزه و مطرح میکنه. خب اگر کسی واقعاً چنین جایگاهی رو به لحاظ معرفتی نیافته که برای وجودات حیثیت آیتی قائل بشه، بالاخره بیان که پس در و دیو و دیودت کیستن، این کوه و در و دشت کیستن، چیستن، اگه اینها میخواد حیثیت وجودی بش بده، خیلی خوب با زبان حکمت حرف میزنه. یا اگر مثلا بخواد برای اونها به عنوان فعل الهی بررسی کنه، بله خدای عالم این عالم رو خلق کرده با عنوان خالق و رب و امثال ذالک دقیقاً سخن میگه، که به هر حال اینها هم یه سلسله قوالبی نزدیک به آیات هم دارن، گرچه محکمات به گونه دیگر هستش. حالا ببینیم ملاحظه فرمایید که این بله عرض کنم که دستبندی ها معمولا اصلا یه ویژگی یک کتاب همین است که ساختار رو متفاوت میکنن، قالب ها رو متفاوت میکنن، تولید رو جوری دیگه، مثلا خب بالاخره باید با شواهد فرق بکنه، با اسفار فرق کنه، با مبدأ و معاد فرق بکنه، ولی کتاب دیگر نخواهد بود. این روی کردهای مختلفی که یک مؤلف، یک مصنف در حقیقت ملاحظه میکنه برای کار خودش، هم برای آرایشی و آراستنی که به بحث و دانش خودش میده، هم به لحاظ این است که بتونه مبانی دیگه رو تولید بکنه که حرفها رو بر اساس اون مبانی و اون پایه‌ها بتونه خوب ارائه بکنه. هرچه که مبانی وسیع‌تر، استوارتر و فراوان‌تر باشه، حرف برای ارائه راحت‌تر هستش، و هرچه که این مبانی کوتاه‌تر باشه، کمتر باشه، طبعا ارائه مطالب اون حد نخواهد بود.
یه سوالی با توجهی که حالا محور بحث اینجا علوم سیاسی هست، ما دنبالی هستیم که روش تولید علم سیاست را تولیدی که میخوان از یه رسال در بیاریم، و در این مواردم پشتوانه ما فقه، کلام، فلسفه، عرفان، تفسیر، این نوع موارد هست. به این همجی که اشاره فرمودید با زبانهای مختلف صحبت میکنن و مقاصد مختلفی هم دارن. فقه میخواد عمل عباد رو مشخص بکنه و قبع عمل سیاسی و فکر سیاسی هم بخشش از دوده در میاد، بخشش از فلسفه سیاسی هست که میخواد علم سیاست رو پشتیبانی بکنه، مبانیش و روش و اینها رو مطرح بکنه. حالا اگر ما بخوایم از رویکرد مثل رویکردی که در از مظاهر الهیه هست، رویکرد عرفانی در کنار فقه و فلسفه و کلام و تفسیر استفاده بکنیم برای علوم سیاسی، چون بالاخره ما اونجا میخواییم روش تولید بکنیم، اونجا دیگه از منظر موضوعهای مختلف که روشهای گوناگون به دنبال خودش پدید میاره نمیتونیم نگاه بکنیم. برای فقیه به دلیل موضوعی که انتخاب کرده که میخواد تکلیف عباد مشخص بکنه، میاد منبع خاصی انتخاب میکنه و روش خاصی. حالا یه فقیه ممکن از عقل بیشتر بهره بگیره، یکی از کمتر بهره بگیره، ولی بالاخره موضوعش منابع و روش خاصی به رو معین میکنه. همین خاطر که توی حیطه کلام وارد میشه موضوع، منابع و روش دیگری، فلسفه منابع و روش دیگری، عرفان منبع و روش دیگری. خب حالا ما در علوم انسانی دنبالی هستیم که یه روشی داشته باشیم که با اون علم تولید بکنیم. یعنی اگر که طبق اون تقسیم بندی که برای دین کردن که اونو به سه بخش تقسیم کردن، عقاید و اخلاق و احکام، بعضی دیگه اومدن اینو تغییر دادن گفتن که این میتونه پنج بخش باشه، یکی از بخش هم علم دینی هست، یکی از بخش هم تربیت هست، تربیت با اخلاق فرق میکنه، علم دینی حوزه دیگر غیر از بحث عقاید و احکام و اخلاق و اینا، هدف دیگری داره، موضوع متفاوت میشه، مبانی، روش، منابع اینا متفاوت میشه. حالا اگر ما بخوایم از بخوایم علم سیاست اسلامی تولید بکنیم، بخوایم از همه این منابع و منابع و روش هم استفاده بکنیم، اونجا نمیتونیم تکثر روشی بپذیریم که
تکثر منابع طبیعیه، چاره ما نداریم. خود علم سیاست هم یه علم پیچیده، از علوم مختلف بهره میگیره، ولی بالاخره باید یه روش واحد عرضه بکنه، مثل علم تجربی. البته بساط نمیتونیم اون تنزیل بکنیم مثل علم تجربی، چون علم تجربی نیست، فقط از لحاظ مشابهت میگم. ما اگر بخوایم از عرفان، حالا با تجربه و ادعاهایی که میشه، چیزی که میگن که مثلا شخصی هست و نمیشه استفاده کرده، با توجه به اون صحبت ها، اگر بخوایم از علم عرفان در کنار دیگر علوم استفاده بکنیم که روش تولید بکنیم، چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی چگونه عرفان در خدمت سیاست قرار میگیره؟ امام عملا در خدمت سیاست قرار داد، بنابراین استبعاد و اینها جایی نداره اینجا، عمل شده، واقع شده تو چیزی. حالا ما خواهیم که به صورت نظری، به صورت روشی، ما چگونه میتونیم عرفان رو در کنار دیگر علوم استفاده بکنیم که روش علم رو معین بکنیم.
بله، عرض کنم که باید بدانیم که هرچه که این روش ها تعدد پیدا میکنه و عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه، دستاوردها بیشتر میشه. مثلا دستاوردی که حکیم با روش عقلی و برهانی خودش در فضای حکمت حاصل میشه برای او، هر چه هم تلاش بکنه ولو عقل رو در اون نهایتش هم ببره، به یک دستاوردهای عرفانی نمیرسه. به جهت اینکه قلب حقایقی رو مشاهده میکنه که در اصلا حیطه عقل نیست. این شهود عرفانی یا روشی که عرفا به کار میگیرن، این منبع معرفتی رو تولید میکنه که این منبع معرفتی میتواند به عنوان اینکه حالا حکمت رو یا سایر علوم رو پشتیبانی بکنه بیایدان بیاد. ما اگر بخواهیم در سیاست با روش عرفانی حرکت بکنیم، این شدنی نیست. یعنی شدنی نیست به این معنا که به لحاظ علم ها، به لحاظ اینکه بخواهیم تولید علم بکنیم، اگر بخواهیم با روش عرفان چه این کار رو انجام بدیم، خب این توقع به اصطلاح شاید چی باشه، یعنی خیلی خلاف انتظار باشه، برای اینکه این بنا نیست که یک روش شهودی چین کار. اما دستاوردی که روش شهودی به همراه داره، یه منبع فراوان تری رو از سایر علوم تولید میکنه که اونگاه میتواند پشتوانه همه علوم از جمله علم سیاست باشه. و برای اینکه ما بتوانیم این رو پشتوانه علم سیاست قرار بدیم، باید اون مشهودات عرفانی را به معقولات برهانی تقلیل بدیم، تنزل ببخشیم، و این رو در حد مباحث علمی تنزل بدیم، اونگاه هست که بتواند پشتوانه سیاست قرار بگیره، پشتوانه علم سیاست دقیقا قرار بگیره. اما این که یک سیاستمدار بخواد برای تدبیر امور خودش، برای حکومتداری خودش، برای امارت خودش با روش شهودی که روش عرفانی است این کار رو انجام بده، این عملا مثل این که ما در عالم حس باشیم بخوایم یک کار عقلی انجام بدیم، یا در عالم عقل باشیم و بخوایم یک کار شهودی انجام. اون موجودی که در عالم عقل هست، در این نشأه عقل زندگی میکنه، با قوانین عقلی باید، مثل این که ما در علم طبیعی بخوایم با عقل تجریدی حرکت بکنیم، این شده. اما عقل تجریدی میتونه یک منبعی باشه برای عرض کنم که این روش حسی و تجربی، که حس و تجربه خودش رو توسعه بده و خودش رو بالا بکشونه و ببره به اون سمت. اگر مثلا فرض ما معتقد باشیم که این رنگ سیاهی اینجا هست، خب ابزاری که اینجا وجود داره تا کنون فقط سفیدی رو فهمیده، ما میگیم چون ما مطمئنیم که یک حقیقت سیاه اینجا وجود داره، باید این روش رو سعی کنیم توسعه بدیم، تلاش کنیم این رو افزایش بیشتری بدیم، تعمیقی باشه، توسعه‌ای باشه، که این خودشو به این امر که تا کنون نشناخته بشناسه، خود نزدیک بکنه. اگر مثلا ما از طریق حالا عقل یا شهود نمیدانستیم که چه این موجود سیاه اینجا وجود داره، هیچ وقت تلاش نمی کردیم که به اون برسیم. اما اکنون که یافتیم از جایگاه عقل تجریدی که جهان به گونه دیگه داره ترسیم میشه، مبدأ و منتهایی داره، مثلا تقدر مرزین فرمایید یک عالم طبیعی هیچ وقت به این انگیزه نیست که طبیعت رو وابکابه تا ما وراء طبیعت رو ببینه. ولی اگر یک خودش هم فیلسوف باشه و بدونه که ما وراء این طبیعت حقیقتی وجود داره و اون مبدأ این طبیعت هستش، خب تمام تلاشش رو به این سمت معطوف میکنه، به دنبال این است که شواهدی پیدا کنه، قرائنی پیدا بکنه، نشانه هایی رو بیابه که این نشانه ها داره اون امر غیر مادی رو و غیر تجربی داره دقیق بیان میکنه. ولذا اونهایی که حیثیت های الهی دارن به دنبال شواهدی هستن تو حسیات و طبیعیات که بتوانن از اونها کمک بگیرن برای اثبات. مثلا لذا خیلی ها همینطور اسفار هم هست که طبیعیون برهان اقامه میکنن برای اثبات خدا، که حاج آقا فهمودن طبیعی که همچی کار نمیتونه انجام بده، که برای اینکه دانش طبیعی دانش محدودیه با حس و تجربه که نمیتونه انسان ماورای تجربه رو ماورای حس رو مشاهده بکنه که. اما اینی که در حقیقت به دنبال این هست برای اینکه با یک منبع معرفتی دیگری آمده یه فضایی رو ایجاد کرده که اون فضا برای اینکه بتواند دانش خودش رو توسعه بده، خب تلاش می‌کنه خودش به اون سمت بره. بنابراین عرفان برای همه علوم از جمله علم سیاست یک پشتوانه معرفتی است، یک منبع معرفتی میتونه ایجاد بکنه که اون وقت این علومی در این سطح که در عقل عملی هستن بتوانند تا حدی مؤثر باشن.
خیلی ممنون.
مضافم به این که صد متعلق اینجا فهمودن که غیر از این سه امر اساسی و سه امر دیگری رو هم اشاره میکنیم که از جمله اونها همین بحث سیاست است که الان میرسیم با امید خدا. خب المظهر الاول فی الاشاره الی عمده مقاصد الکتاب الالهی التي هي الحکمه الحقه والقاية المطلوبة. حکمت حق در حقیقت همون مقاصد کتاب الهی است، که حالا مقصد این کتاب چی است الان بیان می‌فرمایند. اما حکمت ببینید الان خودش رو عرض کردم که مثلا کسی این جامعیت نداشته باشه میگه خب حکمت داره یه مسیری رو میره و کتاب الهی هم یه مسیر دیگه ای میره. الان میفهمن نه، به جهت آشنایی با مضامین و محتوایی که در حکمت دارن میفهمن که حکمت الهی و غایت این حکمت همون چیزیست که مقصد کتاب الهی شمارده شده است. یعنی این کسی فکر کنه که مثلا فلسفه و حکمت داره یه راهی رو میره و قرآن یه راه دیگه ای میره، این خطاست، این اشتباست. المظهر الاول فی الاشاره الی عمده مقاصد الکتاب الالهی یعنی قرآن التي هي الحکمه الحقه والغایه المطلوبه. و ما هم چون دنبال حکمت حق هستیم همون مقاصد الهی رو دنبال میکنیم. اعلم ان المقصد الاقصى واللباب الاصفا، اون مغز ناب و پاک و منقه و صفی، من نزول الکتاب الالهی دعوت العباد الى الملك الاعلى، اون چیزی که ما میتوانیم به عنوان مقصد نهایی کتاب بشناسیم و بشناسانیم این است که خدای عالم میخواد بندگان را به سوی خدا فرا بخواند. این به سوی خدا یعنی به سوی همه خیرات، هم او رو معبود خودش بدونه، هم او رو خالق خودش بدونه، هم او رو رب خودش بدانه و عبد او باشه، مخلوق او باشه، مربوب او باشه، متخلق به اخلاق او، متعدد به آداب او، متعلم به علم او و همینطور به همینطور. این که به سمت او بگرده یعنی نه این که مثلا حالا فقط خداشناس بشه. خداشناسی یعنی همه چیز، یعنی همه جهات هستی انسانی رو کامل میکنه، سعادت انسانی رو. اعلم ان المقصد الاقصى واللباب الاصفا من نزول الكتاب الالهي چیه؟ دعوت العباد الى الملک الاعلا.
ملک چه معنی داره؟
سلطان و پادشاه.
ملک نمیتونی بخونی؟
ملک نه، ملک اعلا یعنی مثلا منطق، ملک سرزمین، ساحت.
من پادشاه و سلطنت نمیشه بریم؟
نه خیلی نه، پادشاه مثلا ملک باید باشی. ملک الى الملک الاعلا که سلطان از خدای عالم، رب الاخرت و الاولا، رضا خدا او رو مبدع اول میدونن، میگن اول تعالی اینا، رب الاخرت و الاولا و القایت المطلوبت فیه و قایت و نهایتی که در این کتاب الهی انسان طلب میکند، تعلیم و ارتقاء العبد من حزیز نقصان و الخسران الى اوج الکمال و الارفان. خب پس این هدف قایی و مقصد نهایی کتاب الهی است که میخواد انسانها رو به سمت پروردگار عالم فرا بخوانه و به اون سمت بکشه. و همچنین مقصد اقصا عطف به اون دو اولی است، ان المقصد الاقصا و اللباب الاصفا من نزول کتاب الهی، دعوت العباد و بیان و کیفیت السفر الیه تعالی. و این بناست که کیفیت سفر رو هم بگه، یعنی هم راه هست و هم هدف، هم هدایت هست و هم سعادت، که سعادت هدف هست و هدایت هم راه هستش، و بیان و کیفیت سفر الیه تعالی. این همین. اگر بخوایم سوال بکنیم که آقا مقصد این کتاب الهی چیه، خدای عالم در این قرآن چی منظورشون هست، ما میگیم این که دعوت عباد به سمت خدای عالم و بیان راهی که انسان رو به اون خدا نزدیک میکنن. ففصول این کتاب و ابوابه و سوره و آیاته منحصرتون فی ستت مقاصد، بر اساس این امر ما میتوانیم مقاصد این کتاب عزیز رو به شش امر تقسیم کنیم. پس مقصد اقصا و نهایت اسوا و لباب اقصا یک امر بیشتر نیست و اون همون دعوت عباد به سمت خدا هستش. خب این دعوت عباد چگونه امکان پذیر است؟ اینا دیگه میشه مقاصد دقیقاً متوسطه. پس مقصد اقصا اون امر اولی است. اما این امر بخواد اتفاق بیفتد، میفهمند که ففصوله و ابوابه و صوره و آیاته مرسوم فی ستت مقاصد. ثلاثه منها کالدعائم والاصول والاعمده المهمه. سه تایی از این مقاصد بسیار عمدن، اساسیان و به عنوان ستون این مقاصد شناخته می شوند. اعمده یعنی همون ستون ها، عمود یعنی ستون، اعمده ستون ها. و ثلاثتون منها کل احوال و کل لواحق و المتمات. اینها سه تای دیگر هستند که اینها وصل به اونها هستند و باعث تتمیم اونها، تکمیل اونها هستند، که اگر این سه تا نباشن اونها تامین نمیشن. الان همونطور که جناب علی اضافه فرمودید که مثلا تربیت، مثلا اخلاق، اینا هستن که اینها به عنوان لواحق اون اعمده هستن، به عنوان متمم و مکمل اینها دقیقاً دارن شناخته میشن. ثلاثه منها کل لواحق و المتمات که الان برمیشن. اما ثلاثه اصولات المهمه، اونایی که نقش اصلی و استوانه ای دارن، فال اول منها معرفت الحق الاول و معرفت صفاته و آثاره، همون بحث توحید است. حالا توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و سایر انهای توحید، توحید خالقی، توحید ربوبی، توحید رازقی و سایر افعال، که اینها دقیقاً در همون سه امر عمده جمع هستن، ذاتی، صفاتی، افعالی، همه دیگه تحت اون عنوان هستن. مثلا شما در اسفار و امثال ذالک مثلا توحید خالقی نمیبینید، اما توحید فعلی میبینید. این توحید فعلی همه ی اون چرا که به حوزه فعل اله برمیگرده رو جامع و شامل است. خالقیت، ربوبیت، رازقیت، کاشفیت، همه اینها که در حوزه و ساحت فعل الهی هستن، همه در یک توحید در حقیقت دارن معنا میشوند. ولی در علم کلام مثلا ما توحید خالقی داریم، توحید ربوبی داریم، اما توحید افعالی به این معنایی که در حکمت آمده است در این صورت نیست.
طبق این طبقه بندی توحید سیاسی که تنها خدا حاکمیت به حق حاکمیت به حکومت داره
فعلیست،
توحید فعلی میشه،
یکی از اقسام توحید فعلی خواهد بود. فالاول منها معرفت الحق و صفاته و آثاره، و ثانی معرفت الصراط المستقیم و درجات الصعود الى الله و کیفیت السلوک الیه، همون جریان نبوت که اینکه سوره مبارکه فاتحه الکتاب کل قرآن هست و این ام الکتاب هست، برای این است که این اعمده ثلاثه رو داره، حتی اون جهات دیگر رو هم در خودش داره. وقتی به خدا عرض میکنیم که در قرآن اینجوری میخونیم که اهدنا الصراط المستقیم، جریان رسالت و نبوت رو با یک روی کرده هدایتی داره پیش میبره، اینجور نیست که فقط ما بگه، چون در فلسفه اون تراوت نشاط و به اصطلاح خرمی که انسان باید احساس بکنه رو نداره، به اصطلاح میگه مسائل خشک فلسفی، خب مثلا اثبات مبدأ، اثبات رسالت، اما در اینجا رسالت رو توأم با اون نشاط رسالت که فعل اوست، اقدامات اوست، نقش و سهمی که در نظام هستی و انسانی دارد، داره با اون روی کرد داره بیان میکنه. وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط مستقیمی هست و در این صراط انسان باید قدم برداره، سعادتش رو از طریق صراط مستقیم تأمین بکنه و خدای عالم است که این رو هدایت میتونه انجام بده. و ده ها نکته ای که در همین اهدنا الصراط المستقیم هست ولی در اثبات رسالت به این گونه زیبایی و خرمی و نشاط نیست.
در
واقع اشاره به پیامبر رو بر نوبت،
چون بعدم تو منعقادش اصلا اولش اونجا باز پیامبر شناسیه.
بله همین دیگه، همین بله.
در
ملحقات رو می‌دونیم که آیا اون ملحقات چه حیثیت تطمیمی در حقیقت برای این کار دارن. اصل جریان رسالت و همچنین فهمیدن که بیان و کیفیت سفر الیه تعالی، این عنوان یک ستون در مباحث معرفتی ما شکل میگیره، اما این چه شکلی داره، چه شیوهی داره، این رو باید در اون بخش مکمل بررسی کنیم. خب و اما ثانی معرفت الصراط المستقیم و درجات الصعود الى الله و کیفیت السلوک الیه، و ثالث معرفت المعاد و المرجع الیه و احبار الواصلین الیه و الى دار رحمته و کرامته، و هو علم المعاد و الایمان بالیوم الاخر، بالیوم الاخر نه آخر. خب اصل سوم یا عمود سوم یا دائمه سوم که دعائم فرمودن که دعائمه و الاصول و الاعمده، این عبارت است از اصل معاد که انسان ها چگونه به خدا برمیگردن و چگونه حیثیت لحوق به ساحت اله و وصول به ساحت اله رو مطرح میکنن، که انصافا از اون مباحث پیچیده و واقعا ناشناخته است که متاسفانه در این حوزه کار چندانی هم نشده است. بل مرجع الیه و احوار الواصلین الیه و الى دار رحمتی و کرامته، و هو علم المعاد و الایمان بالیوم الاخر. ما همه حتی بزرگان ما هم به معاد یک علم اجمالی داریم، نه علم تفصیلی که واقعا چه اتفاقی در اون نشأه براش بیفته به لحاظ هستی شناسی. و اما ثلاثه اللاحقه فاعدها معرفت المبعوثین من عند الله لدعوه الحق، دعوه الخلق و نجات النفوس، و هم قواد السفر الاخره و رؤساء القوافل. ما یک رسالت عامه داریم، یک رسالت خاصه. در اون اصل دوم به عنوان رسالت عامه یا نبوت عامه بحث میکنیم، اما اینکه مشخصا به رسالت خاصه بپردازیم و راجع به انبیا و قائدان، قواد یعنی همون کسانی که رهبران جمع قائد هستش، یعنی اونهایی که رهبران آسمانی هستند و اینها پیش حرکت میکنند و بعد جامعه و ملت رو به سمت خدا فرا، نه اینکه خودشون وایستن و حرکت نکنند و دیگران رو سوق بدن که سائق باشن، نه اینا قائدن، قائد یعنی رهبریشون رهبری قیادی است، اینها خود پیشگامن و دیگران رو به همت اله حرکت میدن، پیشروان پیشگامن و قائد هستن نه سائق. و هم قواد و سفر الاخره و رؤساء القوافل، که اینها دقیقت میشه رسالت بخش نبوت خاصه، که هر کدام از انبیا چه ویژگی هایی دارن، چه سنتی دارن، چه مسیری رو طی کردن. عرض کنم که شما الان میبینید که جامعه ما، حالا غربی باشه شرقی باشه، تو خود جامعه ما رویکردهای مختلفی دارن و ما در هر رویکردی میتوانیم شواهد قرآنی مناسبی رو ذکر کنیم. مثلا اخلاق موسوی، اخلاق عیسوی، اخلاق نوحی، اخلاق ابراهیمی، مثلا اینها، مثلا میگیم که حج ابراهیمی، اون حجی که بناس بت شکنی بکنه، بناس به اصطلاح توحید رو در عرصه جهانی ارائه بکنه، میشه حج ابراهیمی. خب شاید دیگران از حاجی آقای والد بزرگوار اون بودن که ما در ارتباط با زیارت انبیا که میریم یا ائمه میگیم که قد اقمت الصلات و آتیت الزکات، اما نمیگیم فقط اقمت الحج، برای اینکه اینا فرصت پیدا نکردن که حج رو اقامه بکنن. ولی در ارتباط با مثلا امام رضوان الله علیه، چون آمدن یه فرصتی پیدا کردن که این حج ابراهیمی رو مطرح بکنن، تو زیارتنامه ایشون ظاهرا این واژه، حالا نمیدونم هست یا نه، به عنوان قد اقمت الحج هم هست که شما حج رو هم اقامه کردید. اونا فرصت پیدا نکردن که حج رو اقامه بکنن. ائمه علیهم السلام این که بتونن حج رو اقامه کنن نبود دیگه، فرصتی که برای ائمه علیهم السلام نبود و طبعا اقامه حج نشده بود. خب هر کدام از این انبیای عظام، بعضی اولوالعزمن بعضی غیر، ویژگی هایی دارن، امتیازاتی دارن که اونها در این بحث عنوان متمم مطرح می شود. بله، اصول دین رو مطرح کردن. حالا اگر ما رسیدیم به اینکه از ائمه شواهدی رو در این رابطه بیاریم، نخه این است که میتواند این باشه، اینا تعبیرشون است که و هم قواد و سفر الاخره و رؤساء القوافل. اگر امام علیه السلام به عنوان قائد سفر آخرت و رئیس قبیله اسلام و امت شناخته بشود، قطعا همونها هم این نقش رو دارن. اما این دقیقا مثل نبوت خاصه، امامت خاصه هم داریم دیگه، همونطور که نبوت عامه داریم نبوت خاصه، امامت عامه داریم امامت خاصه. خب و ثانی ها احکام و اقوال الجاهدین و کشف و فضائعهم و تصفیت عقولهم فی ضلالتهم و المقصود فیه التحذیر عن طریق الباطل. مقصد دیگه‌ای که برای این کتاب ذکر می‌کنن این است که خب بالاخره نظرات مخالف رو هم بشنویم، اونهایی که در جایگاه انکار و رد و نکول قرار گرفتن و در مقابل انبیا سفارایی کردن، مزاحمت داشتن، حالا چه یک سوال ساده و شبهه ساده مطرح می‌کردن، چه نه شمشیر می‌گرفتن در مقابل پیغمبران و انبیا می‌ایستادن. بالاخره باید حرف اونها و اقوال اونها و نظرات اونها شنیده بشه و اگر ما استدلالات و براهین اونها رو ندانیم، طبعا نمیتونیم به قوت خودمون مطمئن بشویم. و این اتفاقا اقتضای حکمت هست که فضا رو باز کنیم تا حرفهای دیگران، حتی جاهد، منکر و کسی که به اصطلاح، خب اون کسی که دیگه دست به سلاح میبره دیگه قولی نداره، او هرچی از فعل است، اما اون کسی که دارای قول و نظر و رأی هست، او باید حرفش شنیده بشه و راجع بهش اظهار نظر بشه. و کشف و فضائهم، که این فضیحت ها فضیحت های اخلاقی و عملی نیست، بلکه کشف فضیحت های علمی است که رسوا بشن که در حقیقت این قول قول باطل است و حق مطلب نیست. و ثانیه ها حکایت و اقوال الجاهدین و کشف و فضائهم و تصفیت عقولهم، اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن راجع به دین او هست که و من یرغب عن ملت الا ابراهیم الا من صفح نفسه، و در حقیقت اونها رو خدای عالم سفیه میداند، اون کسی که از جریان توحید باز بمانه و در مقابل توحید شرک رو و کفر رو معاذ الله برگزینه، اون سفیه هست. عاقل اون کسی است که به مبدعیت عالم و واجب سبحانه و تعالی تندر بده و تصفیت عقولهم فی زلالتهم و المقصود فیه. حالا اینه که بیان میکنیم، بیانمون این نیست که حالا نظرات اونها رو بیان بکنیم ها. حالا اگر ما در اینجا هم این دقیقاً یک راهکاری داره به ما نشون میده که صرف بازگویی حرف دیگران و نظر اونها این مطلوب نیست، بلکه اون چیزی که مطلوب است این است که اقوال جاهلین و منکرین رو ما بگیم و رسوایی اونها رو در بطلانش رو آشکار بکنیم و نهایتاً به این سمت بریم که بر حذر بداریم خود را و دیگران را که به این سمت حرکت بکنن. و المقصود فیه التحذیر عن طریقة الباطل، که بر حذر باشن از راه باطل به اون سمت حرکت نکنن. و ثالثها تعلیم و امارت المنازل و المراحل الالله و العبودیه، اون چیزی که در حقیقت متمم سوم و مکمل محسوب می شود، تعلیم امارت منازل، آباد کردن اونجایی است که انسان در اون منزل می گیره. ما یه منزل مادی داریم که خب یک سرپناهی است، اما منزل اینجا منزلت وجودی است. الان دنیا یک منزله وجودی است، برزخ یک منزلت وجودی است، قیامت یک منزلت وجودی است. این اللهم انزلنی منزلا مبارکن اختصاص به خانه نداره. انسان وقتی متولد میشه هم همینطور باید بگه که این منزل منزل مبارکی باشه، این نشأه نشأه مبارکی باید باشه. ما این منازل رو بشناسیم و احکام این منازل رو هم بدونیم و سعی در امارت این منازل داشته باشیم. از فرمایشات است آقا در این کتاب مفاتیح الحیات در ابتدا است که سه رسالت عمده برای انسان هست: جهاندانی، جهانداری و جهان آرایی. خب این جهان آرایی و دارایی یعنی اداره جهان و آغاستن جهان از مأموریت‌های انسانی است. انسان باید این منزل رو بشناسه و مأمورش بکنه، آبادش بکنه. و از این آیه شریفه که والذی انشأکم فی الارض و استعمرکم فیها الهام میگیرن. اینجا میفهمن که ما وظیفه داریم که منزل دنیا و آخرتمون رو آباد کنیم. و ثالثها تعلیم و امارت المنازل و المراحل الالله، که ما سه تا منزل داریم: منزل طبیعت، منزل برزخ و منزل قیامت به سمت خدای عالم. و العبودیه و کیفیت اخذ الذات و راحله لسفر الاخره و الاستعداد به ریاضت المرکب و علف الدابه. خب ما باید واقعا نگرش حکیمانه همینه. واقعا اگه کسی مثلا دیگه کنیم، اون کسی که ورزشکاره، الان شما به اصطلاح در کسانی که در حوزه ورزش کار میکنن و تمام هم و غمشون مثلا ورزشه، اصلا به نفس توجهی ندارن. از اون طرف هم کسانی که غلبه به اصطلاح نفسانی و روحانی براشون هست و حقایق نفسانی و روحانی براشون غلبه داره، خب اینها به مسائل بدن هم به حد اقل توجه میکنن. میگن علف دابه، آقا شما یه مقداری غذا برای این بدنت بریز، خودتو مشغول نکن. اون فضای قالب فضای روحانی است، فضای نفسانی است و برای بدن و یک نگرش حد اقلی دارن. در حقیقت بدن رو واقعا برای این هدف نهایی میخوان، چون انسان ایش از 70 سال زنده است دیگه، که نمیتونه کار بکنه، که تمام ابدیت خودش رو باید با ایش از 70 سال بسازه. از ایش از 70 سال این 20 سال اول و 20 سال آخرش که هیچ، تا اوندن انسان متوجه بشه به عقل برسه که 18 سال طول میشه. از اون برم که سال به سال به 60 و اینها رسید، چون که 60 آمد نشست آمد دیگه، همچین چیزی هست دیگه، چون که 60 آمد اینطور شست آمد دیگه. خب دیگه طبعا اون کارهای لازم که نداره. البته اون کسانی که واقعا این 30-40 سال عمر رو کار کردن، از 60 به بعد هم واقعا بهره میبرن انصافا، پختگی ها رو دارن. ولی به هر حال قوا در اون مقت تحلیل میرود. و المقصود منه کیفیت و معاملت الانسان، حالا اینجا که سیاست فرمودید اینجا داره شکل میگیره، و المقصود منه کیفیت و معاملت الانسان مع اعیان هذه الدنیا. بحث محیط زیست همینجا شکل میگیره، بحث مسائل منابع طبیعی، زیست محیطی، ارتباط با موجودات خارجی در همینجا هست. اینجا هم به عنوان یکی از مقاصد این کتاب میتونه مورد بحث باشه، که البته این کتاب متنه و باید راجع بهش. بل مقصود منه کیفیت و معاملت الانسان مع اعیان هذه الدنیا، خاک با خاک چگونه برخورد کنه، با هوا چگونه برخورد کنه، با آب و نظام چگونه برخورد کنه. التی بعضها داخلتون فیه کن نفس و قباح الشهویه و الغضبیه و حاضر علم یسمى تحسیب الاخلاق، و بعضها خارجتون. این تعاملی که انسان داره با چی میخواد تعامل داشته باشه؟ یک تعامل با خودش داره، ارتباطی است که با خودش باید بسازه، و این همون اخلاق است و تهذیب نفس است و طهارت. یک ارتباطی است که با بیرون از مجموعه خودش داره، و این بیرون از مجموعه خودش یا انسان‌ها هستند یا غیر انسان‌ها، که در همه اینها نگرش‌های تعاملی باید دقیق دیده بشه. یعنی انسان میخواد با اونها تعامل بکنه تا بر اساس این تعامل خودشو بسازه و جهانشو در حقیقت بسازه، آیندهش خودشو بسازه. التي بعضها داخلتون في وجود انسان که نفس و قواه الشهویه و الغضبیه و هذا العلم يسمى تهذيب الاخلاق، تهذيب الاخلاق يسمى تهذيب الاخلاق. و بعضها یعنی بعض از این تعاملات و کیفیت تعامل خارج است از نفس انسان. حالا این خارج اما مجتمعتون فی منزل واحد که الاهل و الخدم و الوالد و الولد، یعنی بحث خانواده است، و یسمى تدبیر المنزل، او فی مدینه واحده و یسمى علم السیاسه و احکام الشریعه که دیات و القصاص و الحکومات و هذه سته اقسام من مقاصد کتاب الهی و نحن نورد فی هذه الرساله من مسائل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.